أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله خوش آمدید. جناب آقای رحمانی اگر زحمتی نیست تا انتها کلاس اگر عزیزی آمد وارد شد و سلام کرد شما زحمت جواب سلام تایپی رو بکشید که من هی نخوام کلاس رو قطع کنم. امروز ظاهرن خانم تقی‌خانی نیستن. عصر پنجشنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شاد کنیم ارواح گذشتگان و اموات و شهدامون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. بحث ما در خطبه 113 نهج البلاغه بود. قسمت اول خطبه را محضر شما عرض کردیم. امیرالمؤمنین فرمود و احذرکم الدنیا علیکم السلام و رحمت الله، سلام علیکم، خوش آمدید. حضرت در باب دل کندن و دل بریدن از دنیا صحبت کرد. فرمود اگر دنیا جای خوبی بود خدا او را مختص به اولیاش و دوستانش میکرد. وقتی دنیا به خوبان و بدان داده شده، بلکه بعضی جاها دشمنان خدا بیش از دوستان خدا از دنیا بهره مندند، معلوم دنیا جای اونقدر خوبی نیست. شما هم ازش دل بکنید. راه رسیدن به خدا دل کندن از این دنیا، دل بکنید تا برسید. رسیدیم به اینجا. حضرت فرمود اجعلوا مفترز الله علیکم من طلبکم. ای مردم مخاطبین شیعان علی، قرار بدهید آنچه را خدا بر شما فرض و واجب کرده است من طلبکم. علیکم السلام و رحمت الله. طلب اینجا به معنای مطالبات هست. میگه فلانی مطالبش اینه، یعنی خواسته قلبش اینه، اون چه که میخواهد اینه. حضرت فرمود نسبت به واجبات الهی هم و غم داشته باشید، دغدغه داشته باشید. واجبات الهی را به عنوان یکی از مطالبات اصلیتون قرار بدید. اینطور حالا بحث مستحبات جداست. مستحبات اگر کسی حال داشت انجام میده، حال نداشت انجام نمیده. در مستحبات فرمودن اون وقتی که اقبال است مستحبات به جا بیارید. اگر یه وقتی خسته اید، حال ندارید، مشکلی دارید، سمت مستحبات نرید، چون بی حالی مستحب انجام دادن خودش زدگی داره، خستگی داره، انسان دیگه دفعات بعد انجام نمیده. علیکم السلام و رحمت الله. خدا خیر بده به ایشون که جواب سلام رو میده. رحمت و رضوان بر شما و تمام گذشتگانتون. خب این نکته اول. اجعلوا مفترز الله علیکم من طلبتکم. آیون واجبات را یک مطالبه جدی قرار بدید. مباد اینطور باشه که نماز صبحتون مکرر در مکرر قضا میشه، آخر وقت میشه، این خیالتون نیست، اصلا چکتون نمیگزه. نه، مطالبه جدی قلبی و حقیقیتون انجام واجباتتون باشه. با همه وجود همت کنید در انجام واجبات. وسألوه من اداء حقه کما سألکم. اما نکته دوم که نکته مهمتری هم هست، شما به خودی خود بدون توکل به خدا، بدون استعانت از خدا نمی توانید این مسیر سخت را بگذرانید. لذا فرمود وسألوه من اداء حقه. از خدا بخواهید کمکتون کنه، توفیق بهتون بده، دستتون رو بگیره تا حقی که بر شما واجب کرده است را ادا کنید. ما سألکم، خدا از شما سوال کرده، درخواست کرده، گفته باید واجبات رو به جا بیارید. شما همت کنید برای انجام واجبات، ولی بدانید توفیق الهی، طلب کردن، دعا کردن، خواستن خودش نقش داره. لذا این که ما شب قبل از این که بخوایم بخوابیم این جمله را بگیم خدایا با امید تو میخوابیم که صبح برای نماز شب بیدار بشیم، برای نماز صبح بیدار. خود این خواستن یعنی دغدغه. وقتی نخواهی، وقتی دعا نکنی، یعنی دغدغه نداری دیگه. اما وقتی گفتی، یعنی خدایا من دغدغه دارم، تو توفیق به من بده که من اون کار را انجام بدم. توجه بفرمایید، فرمود اول عهده شماست، اراده شماست، خواست شماست. باید همت کنید که واجباتتون رو بیکم و کاست با بهترین وجه ممکن انجام بدید. ولی از خدا خواستن هم خیلی مهمه، استعانت از خدا هم خیلی مهمه، سوال کردن، طلب کردن از خدا هم مهمه. این طلب از خدا در واقع اراده شما را قوی میکنه. هر چه دعا کنی خودت قوی تر میشی، خودت مصمم تر میشی که کارت رو انجام بدی. این دوتا جمله فقط در مورد نماز و روزه نیست ها، به طور کلی فلسفه دعا آن است که همت انسان رو بالا میبره. دعا یعنی طلب قلبی، یعنی اون چیزی که انسان میل بهش داره، دغدغه داره. وقتی چیزی را دعا کردی، یعنی از صمیم قلب میخواستی، خدا هم همتی به تو میدهد بروی و به او برسی. ولی بدون این دعا آخر کمیت تو لنگه، مقصدی که میخواهی نمیره. خیلی نکته مهمیست. درخواست میکنم از شما اعزه فکر کنید در مورد این جمله. طلب کردن از خدا و کمک حال ماست در انجام واجباتمون. فرمود و اسم او دعوت الموت آزامکم قبل ان ید آبکم. آی عزیزان و برادران، مخاطبان علی و نهج البلاغه، اسم او آزانکم، به گوشتان برسانید صدای مرگ را. صدای مرگ همه جا پیچیده است. بعضی وقتها شما دست روی گوشتون میگیرید که نشنوید. دست از گوش بردارید، آماده بشوید. مرگ صداش همه جا پیچیده. و اسم او دعوت الموت آزانکم، صدای مرگ را به گوشتان برسانید قبل ان یدعا بکم، قبل از این که مرگ شما را فرا بخواند. ببینید تعبیر را، حضرت میگه یه صدای عمومی در عالم پخش است به نام مرگ. شخص خاصی مد نظر نیست. دیروز عرض کردیم حضرت در اون دیوانشون فرمود لهو ملک ینادی کل یوم، یه ملکی هست که هر روز صبح میگه لدول الموت، همه با هم ای انسانها بزایید برای مردن و درست کنید برای خراب شدن. این شخص خاصی مد نظر نیست، کلیست. حضرت فرمود این صدا را بشنوید قبل از این که به اسم شما را بخوانند. بگن آی فلانی فرصت تمام شد، یا علی حرکت کن، پرونده مختوم شد. قبل از این که به اسم شما را بخوانند و دعوت کنند، شما خودتان بشنوید صدای مرگ را. بشنوید هم به معنای آماده شدن دیگه. قبل از این که به سمت مرگ برید، آمادگی ایجاد کنید برای مرگ. تا آماده نشید مرگ، یعنی انقطاع دیگه، انقطاع حاصل کنید از دنیا، انقطاع حاصل کنید از مال، انقطاع حاصل کنید، شرایط مرگ را مهیا کنید. فرمود ان الزاهدین فی الدنیا. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین بحث زهد را مطرح میکنه. خیلی بحث زیبایی است. ان الزاهدین فی الدنیا، زاهدین. ببینید در خطبه های قبل حضرت مکرر این بحث را چند جای نهج البلاغه دارند. ما زهد را اشتباه نگیریم با کسانی که میخواستند به پست و مقام برسند، میخواستن گوش مردم رو ببرن، میخواستن از دیوار مردم بالا برن، نشد، نتونستند، زورشون نرسید. حالا که زورشون نرسیده لباس زهد به تن نکنن. حضرت فرمود اینها زهد فروشن، اینها زاهد نیستن ها. اینها همون کسانی هن که اگر آب باشد ماهیگیرهای عجیبی هستند. در اون خطبه ها خوندیم حضرت فرمود مردم چند هستن، یه عدهشون میخواستن برسن نتونستن، دستشون کوتاه شد، وگرنه اگر به پست و مقام میرسیدن از همه قبلی ها بدتر میشدن. زهد و تقوا کجا بود؟ ولی الان چون که نشد برسن، میگن من خیلی آدم خوبیم، قیافه حضرت میگه اینها رو بشناسید، اینها رو کنار بزنید. زهد واقعی مد نظر ماست. ان الزاهدین فی الدنیا، زاهدین واقعی در دنیا کسانی هن که چند ویژگی دارند. یک، تبکی قلوبهم و انزهکو، قلب گریان است اگرچه در ظاهر میخندند. اینها همیشه خنده رو هستند، عبوس نمیبینید اونها رو، عصبانی نمیبینید اونها رو، هر کسی با اونها نشست و برخاست کنه خوشحاله، میگه فلانی روحمون رو شاد کرد، حالا گاهی لطیفه میگه، حرفی میزنه، درد و دل مردم رو میشنوه، خودش در ظاهر خوشحال است اگرچه تبکی قلوبهم، در قلب داره گریه میکنه، درونش آتش است که دارد میسوزد ولی از بیرون خنده است، فرحناکی است. نشانه اول زهد اینه. اگر کسانی را دیدید که به اسم زهد عبوس بودند، هیچ کسی رو تحویل نگرفتن، گوشه مسجد رو انتخاب کردن، گفتن ما نه ازدواج میکنیم، نه بچه میخوایم، نه با مردم رفت آمد داریم، این زهد نیست. زهدی که علی فرمود که خودش از حد و زاهدین است، تبکی قلوبهم و این زهکو، اینها اگر قلبشون جریانه است ولی لبشون خندانه. دو، و یشتد حزنهم و این فرهو، به شدت محزونند از درون اگرچه در خارج و در ظاهر فرحناکند، خوشحالند. قلب گریان است، قلب محزون است ولی لب خندان است، ظاهر فرحناک. حضرت فرمود به این میگن زاهد، زاهدی که نتونه 4 نفر رو بخندونه، زاهدی که نتونه در یک مجلس را به دست بگیره، این چه زهدی است که تو داری؟ زهد یعنی این که علی فرمود. سه، و یکثر مقتهم انفسهم و ان اقتبوا به ما رزقو. این جمله را 2 طور معنا کردن. من اول اون معنای غیر معروف رو بگم، بعد معنای معروف رو بگم و عرض کنم توضیحاتش رو. سومین ویژگی انسانهای زاهد این است که یک سر و مقت هم، مقت یعنی عصبانیت، خشمگینی، اینها بر کسی عصبانی نمیشن و بر کسی داد نمیکشن، ولی مقت هم انفسهم، اینها بر خودشون داد میکشن، بر خودشون عصبانی میشن، نسبت به خودشون غضبناک میشن. چرا اینجا این نگاه رو کردی؟ چرا این حرف رو زدی؟ چرا این نیت را کردی؟ چرا عبادتت خوب نبود امروز؟ نسبت به خودشون عصبانی هن، داد میکشن سر خودشون. و یکثر مقتهم انفسهم و ان و ان اقتبتوا به ما رزقوا. اقتبتوا 2 تا معنا داره. یک معنا معنای غیر معروف از امثال آیت الله مکارم او رو انتخاب میکنن. معنای اقتبتوا به معنای شکر است، معنای غیر معروف عرض میکنه. جمله اینطوری میشه، اینها کسانی هستند، زاهدین کسانی هستند که فراوان سر خودشون داد میکشند اگرچه نسبت به رزق الهی هم شاکرند. خدایا به خاطر همه نعمتهایی که بهمون دادی شاکریم، ولی داد میکشیم سر خودمون، چرا نتونستیم استفاده کنیم؟ چرا از این عمر خوب استفاده نکردیم؟ چرا این اموال را، امکانات را، استعداد را هدر دادیم؟ این جای تأسف داره. بعد انسان با خودش درگیر بشه، یقه خودش رو بگیره، خودش رو پای میز محاکمه بکشونه، حکم صادر کنه بر علیه خودش. اینه دیگه، مراقبه همینه. یعنی مواظب خودت باش، بعد آخر شب حساب و کتاب کن. اگر کم گذاشتی باید بر علیه خودت حکم صادر کنی. پس اینجا اقتبتو به معنای شکرگزاری است. و اما معنای دوم قبطه است. قبطه یعنی دیگران حسرت آدم رو بخورن. معنای دوم شد. 1 شکرگزاری، 2 قبطه. بعد معنای جمله اینه. و یک فرو مقتهم، اینا خیلی سر خودشون داد میکشن، در حالی که مردم قبطه اینها رو میخورن. زاهد واقعی اینه. زاهد واقعی کسی اینه، خدا رحمت کنه مرحوم مصطفی، همین 2 روز از دنیا رفتن، این کلیپشون رو شاید دیده باشید. ایشون میگن که آقا میخوایم بزرگداشت براتون بگیریم. ایشون میگه نه نه نه، بزرگداشت نگیرید، ابتهاج در من ایجاد میشه، یه حالت فرحناکی، خوشحالی که بله ما هم جز علمایی، ما هم کنگره، برای من نگیرید، من نمیخوام. خیلی این مقامه. دیگران به تو قبطه میخورن ولی تو سر خودت نهیب میزنی. دیگران به علم تو قبطه میخورن ولی تو با خودت میگی من کجا علم دارم؟ علم من کجا؟ علم مفید کجا؟ علم شیخ طوسی کجا؟ من هنوز خیلی راه دارم برم، خیلی مسائل مبهم هست که باید بفهمم، دیگران به تقوای تو قبطه میخورند، خوش به حال نماز شبخانیش، خوش به حال نورانیتش، خوش به حال زیارت رفتن، ولی تو داری به خودت نهیب میزنی این چه زیارت هاییست که من رفتم، این چه نماز شبیست که بقیه فهمیدن من دارم نماز شب میخونم. ببینید زاهد اینه، زهد فروشی نیست که یه لباس پاره بپوشه به دیگران بگه من خیلی خوبم. نه آقا، زاهد کسی است که زهدش را مخفی میکند. اصلا حقیقت زهد به مخفی کردن زهده. اگر کسی زهدش را آشکار کنه اصلا جز زاهدی نیست. زاهد باش، یعنی خوب باش، ولی سر خودت نهیب بزن، مبادا غفلت کنی، مبادا غرور تو رو برداره. اینکه بزرگان فرمودن نماز شبی که آدم بخونه ولی بعدش مغرور بشه، این نماز شب به مراتب بدتر است و انسان را بیشتر سقوط میدهد از اون کسی که نماز صبحش قضا شد ولی صبح که بیدار شد دست روی پا زد گفت عجب امروز هم نماز صبح نخوندیم. حسرت این بهتر از خوشحالی اونه. اون نماز شب خون مغرور شد، به ما چه خوبیم که نماز شب میخونیم، این نماز شب او رو سقوط میده. ولی اون نمازی که قضا شد و آدم را بیدار کرد، آدم رو هوشیار کرد، اون ارزشش بیشتره. نمیگم نماز شب نماز صبح قضا بشه، ولی میگم نماز که خوندی زاهد باش، به خودت ایراد بگیر. اون جمله‌ای که جلسات قبل چند بار تکرارش کردیم، فبئست الدار لمن لم یتهمها، دنیا بد خانه است برای کسی که او را متهم نکنه. این عبادت بد عبادتی است اگر او را متهم نکنی، اگر حسن ظن به او داشته باشی، اگر امید داشته باشی نماز شبها تو زیارت عاشوراها دستت رو میگیره جهنمی. به عبادت خودت اصلا تکیه نکن. خدایا ما خیلی کار کردیم ولی هیچی نیست، تهی بود، خالی بود، کم کار کردیم، کم زحمت کشیدیم حق عبادت رو. اگر اینطوری شدی رشد میکنی، ولی اگر زیادی عبادتت رو دیدی به هیچ جا نمیرسی. حضرت فرمود ویژگی زهاد اینه، زاهد قلبش گریانه ولی میخنده، قلبش محزونه ولی فرحناک در بیرون، خودش را متهم میکند اگرچه دیگران به او حسرت میخورند، قبطش رو میخورند که این عجب آدم خوبیست. در حکمت صد امیر المؤمنین فرمود اللهم اجعلنی خیرم من ما یظنون، خدایا مرا بهتر از اون چیزی که مردم خیال میکنند قرار بده، مردم هر چه خیال میکنند مرا از او بهتر قرار بده، مقام من، حقیقت من، قلب من بهتر از اون چیزی باشه که مردم نسبت من گمان میبرند. جمله را ببینید، فرمود اللهم انك اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. زاهد کسی است که میگه خدای مردم به من حسن ظن دادن ولی من که خودم میدونم چه خبره، من که از غفلت هام خبر دارم، از گناه هام خبر دارم، از اشتباهاتم خبر دارم، ببخش مرا ببخش، ولی از اون چیزی که اونها فکر میکنن هم بالاتر ببرم. این سومین ویژگی زاهدان است. حالا اگر آخر وقت فرصت شد یادم بیارید، من یه نکته اینجا میخوام بگم. یه تعارضی هست، تعارض بدوی و ظاهری بین آیات قرآن و بین این جمله امیرالمومنین. از یک طرف قرآن کریم وقتی میخواد مؤمنین را معرفی کنه میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، مؤمنین نه حزن دارن نه خوف دارن. به اینجا که میرسیم امیرالمومنین میگه مؤمنین اصلا زاهد واقعی کسی است که محزون است، قلبش خوف ناید. این دوتا ظاهرا تعارض هم، بالاخره مؤمن محزون هست یا نیست؟ این را اگر فرصت شد انشالله عرض خواهم کرد. فرمود قد غاب عن قلوبكم ذکر الآجال. تا اینجا امیرالمؤمنین داشت کلی حرف میزد، از اینجا شروع میکنه با مخاطبین حرف میزنه. قد غاب عن قلوبكم، آی کسانی که پای منبر علی نشستید، میدونید مشکل شما چیه؟ میدونید فاصله شما با زاهدین واقعی کجاست؟ چقدر فاصله دارید از حقیقت ایمان؟ قد غاب عن قلوبكم ذکر الآجال، مشکل شما اینه، یاد مرگ از قلب شما غائب شده. آجال با الف معنای بعدنه، یعنی مرگ، یعنی قیامت. آقا مشکل اینجاست، زهد یعنی توجه دائم به مرگ. اگر کسی حواسش از مرگ پرت شد، حواسش از قیامت پرت شد، خب این دیگه چه زهدی داره؟ مشکل اکثر ما این است. خطاب امیرالمؤمنین به مخاطبان اون روز و مخاطبان امروزه. همه ما مخاطب این کلام حضرتیم. قد قام عن قلوبكم ذکر الآجال، یاد مرگ از ذهن شما رفته. دو، و حضرتكم کواذب الآمال، آرزوهای دروغین. تعبیر را ببینید، حضرت آرزو را با کواذب میگه. کواذب یعنی کذب، دروغ. آرزوها دروغند، آرزوهای طول و دراز، آرزوهای دست نایافتنی. حضرت فرمود و حضرتكم الکواذب، حاضر است پیش روی شما، جلوی چشم شماست، نسب العین شماست، آرزوهایی که همش دروغه. شما واقع بین نیستید، واقع نگر نیستید، همش دنبال وهم، همش دنبال تخیل، همش دنبال آرزوهایی که هزار سال عمر هم داشته باشی بهش نمیرسید. بله، اگر اینطوری شدی دیگه زهد معنا نداره. زهد آن است که الان رو باید متوجه باشی، فردا اگر زنده بودم خدا رزق میده، زنده نبودم خب عبادت نخواست رزق هم نمیده، تمام شد. این زهده. قبلا عرض کردیم بین آمال طول و دراز با آینده نگری خیلی فرقه. ما نمیگیم انسان نباید آینده نگر باشه. چرا؟ تو آینده نگر باش، پسنداز کن، بالاخره حواست به زندگیت باشه، ولی آرزوی طول و دراز نداشته باش. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. دو تا چیز که پیغمبر و امیرالمؤمنین خیلی بر امت می ترسیدن از اون دوتا این بود، اتباع الهوا، نفس پرستی، و طول الامل، آرزوهای طول و دراز. فرمود و حضرت کم کواذب الامال. سه، مشکل شما مخاطبین این است، فسارت دنیا املک بکن من الاخره، دنیا بیش از آخرت بر شما سلطه دارد، تسلط دنیا بیش از آخرت، در حالی که باید آخرت، آخرت از عالم ملکوت است. عرض کردیم عالم ملکوت بر عالم ناسوت مسلط است، ولی شما تحت تصرف و تحت حکومت دنیایید، تحت حکومت آخرت نیستید. شما دنیایی کردید خودتون را، عبد دنیا شدید. مشکل اینه. زهد با دنیا پرستی نمیسازه. زاهد باشید، دنیا رو رها کنید، با این مسیری که شما انتخاب کردید به جایی نمیرسید. و چهارمین مورد فرمود و العاجلت اذهب بكم من العاجله. عاجله با عین به معنای زود است، یعنی دنیا. عاجله با الف به معنای اون چیزی که تأخیر دارد، یعنی آخرت. فرمود دنیا بیرون برده شما را از فکر آخرت. این دوباره برمیگرده به همون اولی. چهار مورد فرمود، اول و چهارم شبیه به همن. مورد اول این بود قد قاب عن قلوبكم ذکر الآجال، یاد مرگ از قلب شما رفته. مورد چهارم فرمود و العاجلت اذهب بكم من الدنیا. میدونید چرا یاد مرگ از ذهن شما رفته؟ و العاجله اذهب بكم، دنیا یاد مرگ را از ذهن شما برده. دنیا طلبی قیامت را در چشم شما محو کرده، تار کرده، نمیبینیدش. این دنیا طلبی قیامت را باد میده. قیام این باور به معاد را، باور غیر از دو تا چهار تاست که قیامت هست، این قیامت هست یه حرفه، باور به این که قیامت هست یه حرف دیگه است. باور نداری. چرا؟ چون دنیا طلب شدید، چون دنیا خواه شدید. چهار مورد خطاب به ما فرمود، دو تاش اینه، آخرت رو یادتون رفته. یعنی اگر آخرت یادتون بیاد زاهد میشید. مگه میشه کسی یاد جهنم بیفته و گناه کنه؟ مگر کسی میشود باور به مرگ داشته باشه؟ دیروز عرض کردیم این مقداری اون روایت رو عرض کردیم که ملک الموت برای گناهکاران با چه چهره ای ظاهر میشه. آدم به این فکر کنه، باور داشته باشه، ولی گناه کنه، دنیا طلب باشه، حلال رو غیر حلال قاطی باشه، حق و ناحق رو با هم، نه نمیشه، حتما دست میکشه. والعاجله اذهب بكم من العاجله. حضرت میفرماید مشکل دیگری هم هست، مشکلی که شما تفرقه دارید. از جهت فردی قیامت یادتون رفته، معاد یادتون رفته، گرفتار آرزوها شدید، دنیا بیش از آخرت بر شما سلطنت داره. این از جهت شخصی و فردی. ولی از جهت اجتماعی هم شما یه مشکلی دارید. برادری ها تبدیل شدن به دشمنی ها. این خلاف زهد است. زهد یعنی اجتماع. هیچ کسی نفرمود در تاریخ اسلام نگاه کنید. هیچ کسی نفرمود زهد یعنی گوشه‌گیری. این پیغمبر اکرم دیگه و عثمان ابن مزعون اون صحابی جلیل القدر. عثمان ابن مزعون کسی است که امیرالمؤمنین یکی از پسرانش رو اسمش رو میذاره عثمان، نه به خاطر خلیفه سوم، به خاطر علاقه ای که به عثمان ابن مزعون داشت. این عثمان ابن مزعون پسری داشت از دنیا رفت، این گوشه‌گیر شد، رفت یه جایی رهبانیت برگزید، گفت من میخوام زاهد باشم دیگه، دنیایی که پسر جوانم رو از من گرفت رو نمیخوام. پیغمبر فرمود آی عثمان ابن مزعون، رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. رهبانیت اینجا به جهاده، اینجا مسیحیت نیست، گوشه‌گیری نیست، بودا نیست، اینجا اسلام است. رهبانیتش، زهدش وسط معرکه بودنه. جمله امیرالمؤمنینه. زهد یعنی برادری، زهد یعنی با هم بودن، زهد یعنی مهربانی. کسی زهد را با عبوس بودن اشتباه نگیره. دوری از جامعه که نمیشه زهد، زهد واقعی را بشناسید. فرمود انما انتم اخوانا علی دین الله، آیان شما همه برادر دینی هستید. برادری سه قسم دارد. بعضی ها هستن برادر نسبی هن. حالا از پدر و مادر یا اقلا پدر و مادر، یکی از پدر یا مادرشون واحده، به این میگن برادر. یه وقتی برادران رضایی هن، یه بچه از یک زن دیگری شیر میخوره با اون احکام خاصش، این برادر رضایی میشه. ولی یه وقتی نه نسب است نه رضا است، این برادران دینی هند. ایمان برادری میسازد، دین برادری میسازد. حضرت فرمود شما همه برادر هم هستید و میدانید برادری دینی به شدت محکمتر و سفتر است تا برادری نسبی، تا برادری رضایی. اون برادری رضایی و نسبی با یه کوچکترین حرف و بگومگوی از بین میره. ولی برادرای دین که هست، تا وقتی دین باشد این برادری پابرجاست. تا وقتی زنده ای و دینداری باید مکلف به این برادری باشی. هیچ چیزی نمیتونه او را از بین ببره. فرمود انما انتم اخوان علی دین الله ما فرق بینکم، هیچ چیزی بین شما تفرقه نینداخته است الا خبث السرائر و سوء الزمائر. دو تا عامل که در هر جامعه باشد اون جامعه به افتراق کشیده می شود، جدایی حاصل میشه، انشقاق حاصل میشه. یک خبث السرائر، ناپاکی درونی، درون و باطن انسان خبیث باشد، خبث داشته باشد. این خبث باطن سرانجامش میشه تفرقه، سرانجامش میشه جدایی. دیدید در جامعه دی هستن که مدام بر کوس تفرقه میدمن، هر روزی به یه بهانه، یه روز شیعه و سنی، یه روز شیعه و شیعه، یه روز این هیئت و اون هیئت، این مداح و اون مداح، این رسانه و اون رسانه، این شبکه و اون شبکه، مداح ما مداح شما، سخنران ما، هر روز دنبال اینن که هی جدا جدا جدا. حضرت فرمود گول اینها رو نخورید ها، به محاسن اینها نگاه نکنید، به ریش اینها نگاه نکنید، اینها خبث باطن دارن. نگاه کنید به ولی فقیهتون که او داره همه را زیر یک بیرق جمع میکنه. او کسی است که طهارت باطن دارد. تفرقه نتیجه خبث باطنه. فرمود هیچ چیزی بین شما تفرقه نمی اندازد الا خبث السرائر، یک، سوء الزمائر، نیتهای بد. گاهی وقتا انسان درونش آلوده نیست اونقدر، خورد شیشه نداره اونقدر، ولی بد نیت می کند، سود شخصی را بر سود اجتماعی ترجیح میده. من سود کنم به نفع من باشه، من مشهور بشم، ضرر به من نخوره، آسیب به من نخوره، پول من کم نشه، بد نیست، درونش درون خوبی است، ولی نیتش بده، اشتباه نیت میکنه. تو باید جامعه را بر فرد مقدم کنی، دین را بر دنیات مقدم کنی، گاهی اشتباه میکنی. حضرت فرمود این دوتا عاملن، یکی ناپاکی درونی، یکی این اشتباهاتی که در مقاصد اهداف هست.
اینها باعث میشه جامعه به تفرقه کشیده بشه. حضرت فرمود البته این سوء زمائر و خبث سرائر نشانه داره. از الان هر کسی رو دیدی نگو این آدم بدذاتی است، این آدمی است که نیتش پلیده، نه، نشانه داره. نشانتش اینه: فلا توازرون ولا تناسهون ولا توازلون ولا توادون. چهار تا نشانه داره. آدمی که خبث باطن دارد و آدمهایی که خبث باطن دارن، لا توازرون. توازرون از وزر است، وزر و وزیر. وزیر یعنی کسی که بار مسئولیت، بار حکومت به دوش اوست. پادشاه که مسئول خوشگذرانی است، این وزیر است که وزر و وبال و سنگینی حکومت به دوش اوست. فرمود فلا توازرون، شما خبث باطن دارید، سوء سریره دارید، لذا بار هم دیگر را به دوش نمی کشید. اگر دیدید کسی این گونه است، بدانید این اهل تفرقه است، این خبث باطن دارد، این سوء زمائر دارد. نشانه خبث و سوء زمائر اینه: بار همدیگر را به دوش نمی کشید. دو، ولا تناسهون، خیرخواه هم نیستید، برای هم میزنید، بد همدیگر رو میگید. سه، ولا تبازلون، به همدیگه بذل نمی کنید. این چهار جمله توازرون، تناسهون، تبازلون، توادون، هر سه دو طرفی است، باب تفاعله. یعنی شما در جامعه نه تو بذل میکنی نه طرف مقابلت، نه این هیئت کوتاه میاد نه اون هیئت، نه این سخنران کوتاه میاد. حضرت فرمود این نشانه زهد نیست، تفرقه است. انسان اگر پاک باشد دو طرفی، من کوتاه میام تو کوتاه، من زودتر میام عذرخواهی میکنم، هر کسی سبقت میگیرد زودتر بار به زمین افتاده را برداره. لا توازرون، بار هم دیگر رو به دوش نمی کشید. لا تناسخون، خیرخواه هم نیستید. لا تبازلون، بذل و بخشش نمی کنید به هم. و لا توادون، محبت نمی کنید به هم دیگه. ببینید، محبت را نشانه درون پاک می داند. جامعه‌ای که محبت از او رخت ببرم، دیگه همه ربات شدیم، از کنار هم رد میشیم، نه سلامی نه احوال پرسی، همسایه از همسایه خبر نداره، کار به هم نداره. خب این ربات شدن دیگه، این بر میگردد به این که درون انسانی اتفاقاتی افتاد. آدم اگر اون حقیقتش، فطرتش سالم باشه، توادون، تبازلون، تناسهون، توازرون، کمک میکنه، نصیحت میکنه، بذل و بخشش میکنه، محبت میکنه. نشانه زهد اینه. زاهد کسی است که بیشتر به درد مردم بخوره. زاهد کسی است که خیرخواه مردم باشه. زاهد کسی است که از جیب خودش به دیگران بذل کنه، دیگران رو بر خودش مقدم کنه. زاهد کسی است که بیشتر محبت کنه، دلهای بیشتر. زهد حقیقی. بخش بعدی، حضرت فرمود ما بالکم، باز خطاب به حاضران و خطاب به همه ما. آیون، چه شده از شما را؟ چتونه؟ ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه. با یک اندکی از دنیا که به شما میدن کیف میکنید، فرحناک میشید. حالا چی بهت دادن؟ 100,000 تومان. چی بهت دادن؟ یه سکه بهت دادن. چی بهت دادن؟ یه سال حقوقت را پیشاپیش بهت دادن. آخه این چیزیه که تو براش خوشحال بشی؟ ما بالکم چتونه؟ این ما بالکم یعنی چرا از مسیر اصلی خارج شدید؟ قاعدتا نباید این طور باشید. چی شده که این طوری هستید؟ یه فکری برای خودتون بکنید. ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تحرمونه. چه می شود شما را که آخرت یه بخش اعظمش، یه کثیرش از دست شما میره، محروم میشید از او، ولی عین خیالتون نیست، ناراحت نمیشید، محزون نمیشید. یه ذره دنیا به دست بیارید خوشحال میشید، ولی یک کوهی آخرت از دست بدید ناراحت نمیشید. خدا رحمت کنه مرحوم اسد بهاءالدین مهدوی، چون از علمای زاهد اصفهان بود، میفرمود که ما به احادیث پیغمبر باور نداریم. این که پیغمبر اکرم کسی آمد پشت سر پیغمبر نماز بخونه، گفت آقا من به تکبیر شما نرسیدم، شما شروع کردید به بسم الله الرحمن الرحیم، من تکبیرت الاحرام گفتم. چقدر بذل و بخشش کنم، انفاق کنم، صدقه بدم تا جبران بشه. این دو ثانیه، این پنج ثانیه‌ای که از نماز جماعت شما به تأخیر افتاد، من دیر رسیدم. پیغمبر اشاره کرد به کوه ابو قبیس، کوه بزرگی است. فرمود به اندازه این طلا بدهی جبران نمی شود. مرحوم اسد بهاءالدین فرمود اگر به شما بگن فلان منطقه دارن نفری یه ربع سکه مفتی میدن، حاضر چند روز اونجا تو صف بمونی تا اون رو بگیری؟ پیغمبر فرمود کوه ابو قبیس طلا انفاق کنی به یک ثواب تکبیرت الاحرامی که از دست رفته نمیرسی. ما باور نداریم به این. نماز جماعت نمیریم، رفتی مسجد، ایستادی تو صف، دیر شروع میکنی، با رفیق حرف میزنی، با گوشی بازی میکنی، آقا که رفت به رکوع تو تازه یادت میفته تکبیرت. نفهمیدیم. حضرت فرمود چطور شده؟ این اجر از دست شما رفت ولی این خیالتون نیست. یک ماه نماز صبح قضا میشه این خیالت نیست، ولی خش بیفته رو گوشید واویلا میشه، شب و روزت به هم میریزه، چرا گوشی من اینطور شد؟ ولی بابا یک ماه نماز نخوندی، قضا شد، قضاش رو هم به جا نیاوردی، مدت هاست بوی دعای کمیل به مشامت نرسیده، دعای کمیلی که روی تمام این کتاب ها نوشتن دعای روح بخش کمیل، خدا میدونه روح بخشه، جان انسان رو صیقلی میده. خب چرا دلگیر نمیشی؟ دنیا به دست بیاری اندکش خوشحال، دنیا از دست بدی اندکش، دلار یه ریال رفت بالا و اومد پایین تو عزا میگیری، ولی این قدر آخرت از دستت میره چرا ناراحت نیستی؟ معلومه یه مشکلی به وجود آمده. و یغلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم. یغلقو به معنای جزع و فزع. چه شده از شما را به جزع و فزع می افتید اگر یه ذره ای از دنیا از دست شما بره؟ حتی یتبین ذالک فی وجوهکم. اونقدر ناراحت میشی که از قیافت معلومه این حزن ظاهر میشود در قیافت. حضرت فرمود چتونه؟ چه اتفاقی افتاده برای شما؟ به علی بگید که علی هم بدانه. چرا مسیر حیات را، مسیر فطرت را اینطوری عوض میکنید؟ و قلت صبرکم اما زوی منها انکم. چه شده از شما را به خاطر ذره ای از دنیا که زوی منها انکم، یعنی دور شده از شما، گرفته شد از شما، به خاطر این یک ذره قلت صبرکم، صبر از کف میدهید، بیتابی میکنید، حرف ناروا میزنید و هر کس و ناکسی میرسید جلوی خدا را میکنید. برای چی؟ برای ذره ای که از دنیا از دستتون ره. چرا اینطوری باید باشه؟ که انها دار و مقامکم و که ان متاعها باقن علیکم. حضرت فرمود یه طوری رفتار میکنید، یه طوری به دنیا دل بستید، یه طوری آخرت رو یادتون رفته که انها دار و مقامکم، انگار دنیا محل اقامت شماست، انگار بناست در دنیا همیشگی بمانید. و که ان متاعها باقن علیکم، انگار بناست دنیا برای شما باقی بماند. این که همش فانی است. حالا امروز از دستت نره، فردا از دستت نره، دیگه دنبال چی هستی؟ اینجا جای موندن نیست، جای موندگاری و اقامت نیست، اینجا باقی نمیماند، از بین میره. حضرت فرمود که انها دار و مقام کن، یعنی حواستون باشه اینجا جای موندن نیست، اینجا جای اقامت نیست. و ما یمنع احدکم ان یستقبل اخاه به ما یخاف من عیبهی الا مخافت و ان یستقبله به مثله. به نظرم این خطبه 113 همش تأثیرگذار زیباست، ولی این جمله‌ای که الان خوندیم و عرض می‌کنم، این شاید از همه جملات ملموس‌تر باشه برای امروز ما، اثرگذاریش بیشتر، انگار حرف امروز جامعه است. موضوع کلام حضرت اینه چرا یه عده‌ایتون نهی از منکر نمی‌کنید؟ آقا می‌بینید جامعه مشکلاتی داره، رفیقت مشکلی داره، همسرت دچار یه خطایی شده، چرا از روی خیرخواهی، چرا از روی نصیحت، از روی دینداری، از روی عرق دینی نمیخوای به او تذکر بدی؟ علت چیست؟ ترک نهی از منکر برای چیست؟ از جانت میترسی؟ از مالت میترسی؟ مشکل چی؟ حضرت فرمود نه، هیچ کدام از اینها نیست. و ما یمنع احدکم، هیچ چیزی باز نمیدارد شما را، ایستقبل اخاه به ما یخاف من عیبه، این که به استقبال برادرتون برید و عیبش رو به او بگید. هیچ چیزی باعث نمی شود که دست از نهی از منکر بردارید الا، فقط یه عامل داره، یک عامل است که شما را از امر به معروف و نهی از منکر دور می کنه، الا بخافت و ایستقبله به مثله، می ترسید. همین که به طرف گفتی آقا چرا دست بردی در بیت المال، اون میگه پس چرا خودت دست بردی، آقا چرا دروغ میگی، بلا فاصله بهت بگه تو چرا خودت دروغ میگی، چرا نگاه به نامحرم میکنی، تو خودت چرا 10 تا فساد داری. حضرت فرمود این عاملی است که دست از نهی از منکر کشیدید. توجه فرمودید؟ تویی که خودت آلوده ای، تویی که خودت گناه داری، تویی که هزاران گناه آشکار داری که بقیه میدونن، حالا امروز میگن سوتی، تویی که آتو دادی دست این، اون اونقدر گناه بیان بوده، فاحش بوده، همه فهمیدن، خب تو معلومه نمیتونی نهی از منکر کنی، دهنت بسته است و همین دهان بسته باعث میشه دیگران هر کاری بخوان بکنن. نهی از منکر یه حریتی میخواد. حریت یعنی چی؟ یعنی گناه نداشته باشی، یعنی پاک باشی، یعنی مشکل. البته قبلا عرض کردیم در همین نهج البلاغه حضرت فرمود که شرط کمال نهی از منکر اینه که خودت گناه نداشته باشی، ولی شرط وجوبش نیست. یعنی تو باید نهی از منکر کنی ولو این که خودت به اون مشکل دوچاری، به اون گناه دوچاری. اگر خودت دوچار حق الناس هستی، دیدی رفیقت حق الناس کرد، تو واجبه که نهی از منکر کنی. ولی اگر خواستی تأثیر بذاره، اول خودت ترک کن، بعد نهی از منکر کن. حضرت فرمون میدانید چرا در خارج، در جامعه نهی از منکر کم شده؟ چون دست روی هر کسی میگذاری، خودش کوهی از انحرافات، گناهان، اشتباهات، حق‌خوری هاست. خب تو به محض این که بخوای حرفی بزنی، رسانه ها شروع میکنن گناهان تو را، خطاهای تو را فاش میکنن. بعد مردم میگن این بود که میخواست ما رو نهی از منکر کنه، این بود که میخواست جلوی فساد رو بگیره، این که خودش سر تا پا غرق فساد. نکته مهمی است. حضرت نمیگه خب حالا که این طور یه دست برداریم، میگه برید پاک بشید. چرا اینقدر دنیا طلبی؟ چرا این دنیا طلبی شما را برده خودش کرده؟ تا میایید حرف بزنید یه تطمیعتون میکنن، تهدیدتون میکنن، اگه حرف بزنی مسئولیت رو ازت میگیرن، اگه حرف نزنی فلان مسئولیت رو بهت میدن. خب این تطمیع ها و تهدید هاست که جلوی زبان شما را گرفته. حر باشید، حریت داشته باشید، آزادگی داشته باشید، زبونتون بازه، جلوی هر کسی میتونید نقد کنید، انحرافش رو بهش بگید. جمله پایانی فرمود قد تصافیتم علی رفض العاجال. بعضی وقتها آدم ها جلساتی میگیرند، کنگره ها و نشست های میگیرند، یه قانونی وضع میکنند، هم قسم میشن که آقا ما این قانون را، این حرف را همه با هم موظفیم که اجرا کنیم، دست به دست هم بدیم این فرهنگ رو جا بندازیم. این یک وقت. بعضی وقتها هست یک قانون‌های نانوشته‌ای در جامعه هست، کسی نگفته، جلسه و شورایی براش گرفته نشده، ولی همه بهش پایبندن، همه او را انجام میدن. فرمود قد تصافیتم علی رفض العاجال، شما دست به هم داده اید. تصافیتم یعنی دست دادن، شما دست داده اید، عهد کرده اید، همه تون اجماع دارید بر این که رفض العاجال، رفض یعنی کنار گذاشتن. اهل سنت ما رو رافضی میگن، یعنی ما دست برداشتیم از سنت شیخین. علی رفض العاجال، عاجال یعنی آخرت. مردم یک قانون نانوشته‌ای دارن و همه بر اون مجتمع و متحدن، این که قیامت رو فراموش کنن. و حب العاجال، قانون دیگر این است که دنیا طلب باشن. و سار دین و احدکم لعقتن علی لسانه، دین برای شما یک لعقه ای گشته. لعقه به اون تهمانده ظرف است، اونقدر کمه نمیشه با قاشق خورد، باید لیس زد، باید با انگشتت اون یک ذره غذا رو برداری بخوری. الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم، اون جمله امام حسین فرمود. این شده دین اندک است، حالا امروزه میگن لغلغه زبان، ولی این لفظ لعقه خیلی با لغلغه کار نداره. لفظ شاید عربی و فارسی شبیه باشه، ولی از جهت معنا کاری به هم نداره. دین برای شما کمترین، بی‌ارزش‌ترین، اون دیگه بیکار بودید و حال داشتید و همه چیز مناسب بود، دیندار هم باشید. ولی اگر سرتون شلوغ شد، کار پیش آمد، دین دیگه بره کنار. فرمود سار دین و احدکم لعقتن علی لسانه، دین فقط شده یک مزمزه زبانی، گوشه زبان شما از دین صحبت میشه. سنی من قد فرغ من عملهی و احرز رضا سید سنیه، معنای کارهاتون رو جوری انجام میدید، این کارهایی که شما دارید میکنید، ترک دین کردید، دست اجتماع بر بیدینی دادید، قیامت یادتون رفته، دنیا طلب شده، این کارهای شما، سنی یعنی مجموعه این انحرافات و کارها، کارهای شما مثل کسی است که قد فرغ من عمله، از عملش به نحو احسن فارغ شده، بارش رو بسته، گفته الحمدلله ما که دیگه وظیفمون رو انجام دادیم. شما یه طوری دل از آخرت کندید، انگار رفتید رسیدید به بهشت، انگار خدا چک سفید امضا داده که آقا تو بهشتی هستی، خیال تخت، نمیخواد هیچ کاری بکنی. کار شما، رفتار شما مثل کسی است که از عمل فارغ شده، در حالی که شما وسط عمل هستید. دنیا دنیای عمله، تا وقتی که نمیرید شما در دار عمل هستید. و احرز رضا سیده، کارهای شما یه طور است که انگار رضایت مولا و اربابتون رو جلب کردید، احراز کردید، در حالی که خدا از دست شما راضی نیست، امیر مؤمنان از دست دنیا طلبی شما راضی نیست، از دست این تفرقه های شما راضی نیست، از دست گرایش های منفی شما راضی نیست. پس چتونه؟ عملتون رو درست کنید، باورتون رو درست کنید. بحث من تمام شد، اگر عزیزی میخواد بره در پناه امیرالمومنین. ولی یک نکته ای اونجا قولش رو دادی، محضر شما عرض کنم، کلاس تمام اگر کسی بخواد بره، ولی نکته رو ما عرض میکنیم. امیرالمومنین در وصف زاهدین فرمود ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان زهکو و یشتد حزنهم و ان فرحوا. یکی از نکاتی که هست این تعارضی است که بین آیات قرآن و برخی کلمات اهل بیت. قرآن میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الهی هیچ خوفی ندارند، هیچ حزنی ندارند، اصلا در قاموس اینها ترس نیست، نگرانی و دلمشغولی وجود ندارد. یا فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که مؤمن واقعی بشن فوج فوج ملائکه بر قلب اونها نازل میشن، لا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید محزون نباشید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت باد به بهشت. آیه که میفرماد مؤمنین اهل حزن نیستن، اهل خوف نیستن. بعد طرف مقابل امیرالمؤمنین در خطبه متقین که انشاءالله جلوتر میخوانیم فرمود مؤمن واقعی کسی است که قلوبهم محزونه. قرآن میگه مؤمن حزن ندارد، امیرالمؤمنین میگه اصلا نشانه ایمان حزن قلب است. یا در حکمت 333 فرمود المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن کسی است که حزن دارد، قلب او محزون است. در خطبه 113 که همینجا ان الزاهدین فی الدنیا متنش رو خوندیم. خب این تعارض رو ما باید چگونه جواب بدیم؟ تعارض چه تعارضی است؟ ببینید پاسخهای مختلفی است، وقت گذشته من خیلی کوتاه عرض میکنم. یکی از پاسخهایی که داده میشه اینه که مؤمنین از استکبار نمیترسن، نسبت به مال و منالشون خوف ندارن، اینکه فردا چه اتفاقی میفته، من رئیس هستم یا نیستم، اداره من رو بیرون میکنه یا نه، اگه حقوقم رو ندادن چه کنم. مؤمن نسبت به اینها دغدغه نداره، خوف نداره، حزن نداره، ولی نسبت به دو تا چیز حزن دارد و خوف دارد. نسبت به آینده اش حزن دارد، نسبت به گذشته اش خوف دارد. آینده یعنی چی؟ خدایا ما تا آخرش میمانیم در مسیر آل الله، ما تا آخرش در این راه هستیم، خدایا نکنه ما دل بکنیم، نکنه ببریم، نکنه نفس بر ما غالب بشه. دغدغه‌منده، نسبت به گذشت آیندهش محزونه. خدایا این حزن، این دغدغه از دل مشغولیه. نسبت به گذشتش خائف و ترسان. خدایا ما اعمالمون رو انجام دادیم، پذیرفتی نپذیرفتی، قبول شد قبول نشد. بله خوف هست، ولی نه از استکبار. خوف هست نه اینکه پول چی میشه، رزق چی میشه. رازق که خداست، رزاق که خداست، اون میرسونه. خوف او و حزن او وجهه دینی داره، برای قیامت است، برای قبولی اعمال است. پس این یک پاسخ، پاسخی که عرض کردیم نوع حزن فرق داره. ببینید همین نوعی که دارم میگم، ما در باب اشک هم همین رو داریم. بعضی از اشک ها هستن گریه کردن بر مرده مکروهه. شما عزیزترین عزیزت رو از دست دادی، گریه مکروهه. نگفتن گریه نکنید، گریه مکروهه. خب در عزای حسین ابن علی سلام الله علیه میبینید گریه نه تنها مکروه نیست، بلکه مستحب است، بلکه بالاتر از مستحب است، بلکه حیات دین به همین عشق هاست. بلکه فرمود من کشته همین عشق ها هستم. عشق عشق است، ولی خیلی فرقه. یه عشقی هست که انسان را خموده میکنه، یه عشقی هست که انسان را زمینگیر میکنه، یه عشقی هست که حماسه ساز است، تو رو حرکت میده، تو رو به پویایی میرسونه. بله اون عشقی که باعث بشه تو گوشه عزلت بگیری و افسرده بشی و بری روانشناس، اون گریه نباید باشه. هر کسی از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، یبن الشبیب، هر کی از دستتون رفت، بر هر چیزی خواستید گریه کنید، فبکی علی الحسین، بگو حسین رو گریه کن. چون گریه بر دیگران باعث میشود تو خموده بشی، پژمرده بشی، افسرده بشی. گریه بر حسین تو رو رشد میده. گریه بر حسین نشاط هست، حماسه هست. خیلی فرقه. اینجا هم همینه. یه حزنی هست، حزنی که انسان رو گوشه‌گیر میکنه، یه حزنی هست که تو رو رشد میده. این حزن دوم خوبه. مؤمن کسی است که اگر محزون است، حزنش برای اعمالشه، حزنش برای آیندهشه، خوفش برای گذشتهشه. اعمالمون چی شد؟ بالاخره به اون مقصدی که خدا تعیین کرد برای ما میرسیم یا نه؟ برای اینها نگران است. دو تا عرض دیگر هم داریم. چرا مؤمنین خوفناکند؟ دو تا پاسخ دیگه هم بگیم و تمام. خیلی کوتاه عرض کردم محضر شما. یکی از علل حزن مؤمنان آن است که حزن به خاطر مقصر دانستن خیش در محضر خدا. مؤمن و زاهد همیشه محزونه، چون هرچه بیشتر عمل انجام بده بیشتر خودش رو مقصر میدونه. خدای ما کوتاهی کردیم، ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. پیغمبر فرمود خدای ما اونطوری که باید تو رو عبادت نکردی. در خطبه 109 فرمود ملائکه کسانی هستند که لو آینو کن هما خفی علیهم منک لحق رو اعماله. ملائکه ای که بعضیشون چند هزار سال رکوع و سجدهشون طول میکشه، قفلتی ندارن، شهوتی ندارن، اینا وقتی که نگاه به خدا میکنن میگه خدایا ما هیچ کاری انجام ندادیم. این حزن دیگه، حزن است، ولی حزن مقدسی است، چون باعث میشه تو فردا عمل بیشتری انجام بدی. یکی از دلایل این که انسان مؤمن محزون است، چون حزنش به خاطر مقصر دانستن خودش در پیشگاه خداست. خدایا ما اونطوری که باید عبادت نکردیم، اونطوری که باید ترک دنیا نکردیم، اونطوری که باید خودمون را اصلاح نکردیم. خب محزونه به خاطر اینها. روایات دیگری هم هست که بگذریم. و دومین دلیلی که مؤمنان محزونند، حزن مؤمن به خاطر هدایت دیگران است. ترس از کسی نداره، به خاطر قسط و پول و اینها محزون نیست، دقدق داره، محزون، نگرانه. خدای چرا مردم متوجه نیستن؟ خدای چرا کسی که میتواند بهشتی بشه با دست خودش داره جهنمی میشه؟ خدای چرا فلانی اقوام من، پدر من، برادر من با بد اخلاقیش داره جهنم رو برای خودش میخره؟ دقدق مندی و نگرانیشون برای دیگران است. قرآن خطاب پیغمبر خدای متعال فرمود لعلکه باخ اون نفسکه الله یکون. آی پیغمبر، تو نزدیک خودت رو به هلاکت بندازی که چرا مردم ایمان نمیارن، که چرا مردم دیندار نمیشن. این که تو میخواهی اونقدر محزونی که انه جان میخواهد از پیکر تو مفارقت کند. تو داری خودت رو اذیت میکنی. چرا؟ چون مردم این حزن، حزن مقدسی است. آدم اگر هم محزون است برای دنیا نباشه، محزون باشد برای دین خودش، محزون باشد برای دین دیگران. در نامه 45 امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که عثمان ابن حنیف، ان شاء الله برسیم، این نامه 45 نامه عجیبی است. حضرت فرمود انتظار که ندارید من علی از حکومت، فقط راضیه به این باشم بهم بگن تو حاکمی. همین، اینکه من حاکمم برای من کفایت میکنه. نه آقا، اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمؤمنین، من به همین اندازه قانع باشم که مردم بهم بگن این حاکمه. ولا اشارکم فی مکاره الدر او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش. بابا من باید غم اینها رو بخورم، من باید در درد و رنج اینها شریک باشم، در نداری اینها شریک باشم. اگر یکی از اینها منحرف شد، دینش کم شد، من خودم رو مسئول میدانم. حزن مؤمن هم به این خاطره، وگرنه دنیا اونقدر حقیر است که مؤمنین به خاطر او خودشون رو به زحمت نمیندازن. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.